به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران تا چند اندازه تابع ادامه برنامه هسته‌ای و تحریم هاست و چقدر تحت تأثیر حکمرانی بد، فساد و ناکارآمدی حکومت؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من آزاده اسدی هستم. اوجی وزیر نفت ایران گفته وزارت نفت گزارشی از فروش نفت و گاز صادراتی و محصولات پتروشیمی در 100 روز اخیر داشته که طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته. با این وجود ادامه تحریم ها همچنان سد راه فروش نفت ایران است و تأثیر آن روی اقتصاد ایران کاملا مشهود. به گفته فرشاد مومنی استاد اقتصاد، افزایش سریع جمعیت زیر خط فقر در ایران به مرحله شوک‌آوری رسیده و در دوره 3 ساله 96 تا 99 جمعیت زیر خط فقر بیش از 2 برابر شده. به موازات این خبرها گفتگوها در وین برای احیای توافق هسته‌ای هم ادامه دارد. در برنامه امشب به تأثیر توافق یا عدم توافق احتمالی در وین روی اقتصاد ایران می‌پردازیم. در این برنامه 3 مهمان داریم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران با ما همراه هستند. حسن منصور، اقتصاددان از بورتموس بریتانیا و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. آقای غیبی، با شما گفتگو را آغاز کنیم. برای ما بگین که اثرات ملموس افزایش تورم در ایران به صورت روزافزون روی زندگی روزانه مردم چی بوده؟
اثر مشخصش فقر بوده، همونطور که در صحبتاتون اشاره کردیم، و این مهاجرت مردم به زیر خط فقر به نقطه ترسناکی رسیده و به شکل یک بشکه باروت داره تبدیل میشه. ما اگر اعداد و ارقامی که امروز در بازار و اقتصاد ایران داره رد و بدل میشه رو مقایسه بکنیم با سال به طور مثال 92 که آقای روحانی با شعار گشایش و برجام و بحث این چنینی آمد، مثلا در آن زمان حداقل حقوقی که مردم افراد حقوق بگیر دریافت میکردن 630 هزار تومان بود و امروز به 2 میلیون 400 هزار تومان رسیده. ولی خب اون موقع شما میتونه هر کیلوگرم گوشت قرمز رو به 24 هزار تومان بخرید، امروز باید برای همون مقدار 150 هزار تومان هزینه کنید. یا در بحث گوشت مرغ هم همینطور، گوشت مرغ 7 هزار تومانی امروز به 40 هزار تومان رسیده، شکر و قند مثلا 22 هزار تومانی در سال 92 امروز به یک چیزی حدود 21 هزار تومان رسیده. مجموع این اعداد نشان میدهد که حتی در حوزه مسکن، در حوزه مسکن هم متوسط قیمت مسکن در تهران بنابر آمار رسمی دولت در سال 92 3 میلیون و 400 هزار تومان بوده، ولی خب در مهر ماه امسال این عدد به 32 میلیون تومان رسیده برای هر متر مربع در تهران. بنابراین اعداد و ارقامی که ما امروز مشاهده می‌کنیم هیچ گونه همخوانی و هیچ گونه به قول معروف همراهی با دخل مردم ندارد. مردم در خوشبینانه ترین حالت یک چیزی حدود 60%شون زیر خط فقر هستن، بخش عمده ای از این 60% باز هم زیر خط مطلق فقر هستن. تمام این سیاست هایی که در قبل از برجام، بعد از برجام، بعد از خروج ترامپ از برجام اتخاذ شده، تماما منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی متعاقب اون تورم شده و در نهایت ما امروز شاهد تورم نزدیک به 50% هستیم. خب بخشی از مشکلات شاید ناشی از تحریم ها باشد، ولی بخش عمده ایش ناشی از ناکارآمدی هست که امروز کار به جایی رسیده که بحثای تنفروشی، کلیه فروشی و کار کردن تمام اعضای خانواده و با این شرایط باز هم مردم نمیتونن که حداقل‌های خودشون رو برآورده بکنن. حداقل هزینه درمان یک چیزی حدود 300,000 تومان در سال 92 بوده و سرانه درمان و امسال الان بالای 2 میلیون تومان هست برای هر نفر. تمام اینها نشان دهنده این هست که مردم در ابعاد مختلف دچار فقر شدن، چه فقر غذایی، چه فقر معنوی، چه مادی، بهداشتی، سلامت روح و جسم و روان، تمام ابعادی که یک انسان میتواند برای خودش متصور باشد درگیر فقر هست و این نتیجه تصمیماتی است که دولت حداقل در 8 سال گذشته گرفته که این تصمیمات هم ادامه تصمیمات دولت‌های قبلی بوده.
آقای منصور، آقای غیبی وضعیت رو ترسیم کردن که الان وضعیت فقر آمار بالای 50% داریم، تورم به اون شکل. شما این وضعیت اقتصادی کشور رو حاصل چی میدونین؟ همونطور که آقای غیبی هم گفتن به هر حال تحریم ها اثرگذار بوده، ولی ایشون میگن که تنها عامل نبوده. نظر شما چیه؟
عرض سلام به خدمت شما همکارانتون و همکاران دوستان ارجمند در پنل و همچنین شنوندگان و بینندگان ارجمند. ببینید، با ارقامی که آقای غیبی عزیز عنوان کردن من نیازی به ذکر رقم ندارم، تصویر دقیق و درستی قضیه را کردم. ولی ببینید، مشکل قضیه مشکل بنیادی است، یعنی اون ساختمانی که جمهوری اسلامی طی 40 سال برای اقتصاد ایران درست کرده ساختمان بسیار معیوبی است. اجازه بدین من به چند شاخص اشاره بکنم. ببینید، مجموعه تولید ملی ایران، یعنی مجموعه کالا و خدماتی که مردم در یک سال باید مصرف کنند و درآمد به دست بیارن، 76% در ذیل بودجه قرار داره. یعنی ما اقتصادی درست کردیم که 3/4 در زیر نگین یک دولته. اگر این دولت یکی از کارآمدترین دولت‌های جهان می بود، باز اقتصاد ایران زمینگیر می شد. در حالی که دولتی که اونجا وجود داشته دولتی است بخشی، یعنی متعلق به همه مردم نیست، همیشه بخش معینی از مردم اونجا حضور داشتن. اگر اونا رو جز مردم بتونیم حساب کنیم، عرض کنم، و فلج شده با فساد، پارتی بازی، خودی و غیر خودی بازی، در نتیجه این ترکیب تولید ملی ایران. نگاه دومی رو با شاخص دیگر عرض کنم. از همون بودجه‌ای که 76% تولید ملی رو در بر میگیره، بیش از دو سوسش بودجه مربوط به بنگاهداری دولته و 1/3 مربوط است به مدیریت کشور. اون 2/3 که اصلا مجلس بهش حتی نگاه نمی کنه. در اونجا شرکت های بزرگی هستند، ولی به گفته مجلسیان 5 شرکت بزرگ در اونجا نقش فائق دارن، نظیر شرکت ملی، که ارقام و آمار درآمدها و هزینه های اونها حتی به مجلس هم داده نمیشه، حتی به کمیسیون رسیدگی به اموال هم داده نمیشه. و اینجاها شما اگر به گزارش حسابرسان خبره داخلی نگاه بکنید، اینجاها در واقع حیات خلوت صاحبان قدرت که بتونن به خودی ها درآمدهای نجومی نصیب کنن و این رو دور از چشم مردم نگه دارن. شما در اینجا از یک اقتصاددان مسئله فنی اقتصاد بپرسید، ببین مشکل فنی هزار هاست، ولی این مشکل بنیادی است، یعنی اونجا که خانه از پای بست ویران است. به این ترتیب آیا اراده‌ای برای چنین وضعی وجود داشته و خواهد داشت؟ آیا این قدرت در دست دولت وجود داره که این 76% رو به مردم برگردونه، اقلا بخش عمده اون رو به اقتصاد ملی داشته باشیم؟ اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه، اختلاس ادامه پیدا خواهد کرد. فساد ادامه پیدا خواهد کرد و چون ممری برای درآمد نیست، ناگزیر به چاپ پول و راه‌های نظیر و متصل خواهند شد.
بسیار خب، برمیگردم در مورد این معضلاتی که گفتید حتما بیشتر با شما حرف میزنم. اما آقای نامور حقیقی، بحث احیای برجام در وین در حال انجام هست. شما مدت هاست که در مباحث مختلف با عدد و رقم اشاره میکنید که این سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی چه ضررهای اقتصادی به کشور زده. بیشتر برامون بگین دقیقاً چه کرده با اقتصاد ایران.
بله، من خدمت شما بینندگان محترم و دوستان گرامی در جلسه سلام عرض میکنم. ببینید، این خسارت‌هایی که پروژه غنی‌سازی به هر حال به اقتصاد ایران زده، جدا از مواردی که جناب آقای دکتر فرمودن در مورد سوء مدیریت و ناکارآمدی که خب از حرمین شمسه و همچنین عدم ادغام نهادهای اقتصادی در یکدیگر و موازی کاری هایی که در حوزه اقتصاد هست و چالش هایی که در این زمین هست و روش فاسد بنگاهداری های دولتی، جدا از این موارد، اونجایی که در ارتباط با حوزه سیاست خارجی مطرح میشه و ما امکانات بزرگمون رو در حوزه نفت، گاز، انرژی، حوزه های آیتی و سرمایه گذاری، فولاد و بقیه از دست دادیم و عمدتاً به خاطر تحریم ها و مشکلات ناشی از سیاست خارجی بود، چند تا قلم رو من توضیح میدم براتون. ببینید، خسارت هایی که ما دیدیم بخشش مربوط به امکانات فروش نفتمون و انرژیمون رو از دست دادیم. متاسفانه در ایران این رو خسارت حساب نمی کنن، چون وقتی میگن آقا اون نفتمون زیر هست، که خب نفت روختیم ولی هست اونجا، در حالی که اینجوری حساب نمی کنن. یعنی موقعی که مثلا فرض کنید شما نفت 100 دلار نفروشید، ممکنه در 2030 که فرض کنید منابع سوخت تجدیدپذیر افزایش پیدا کنه، اتومبیل ها بره با ماشین الکتریک، دیگه اون نفت رو 20-25 دلار بخرن و دیگه خب اون قیمت شما نداشته باشید. حالا یک بخشش مربوط به اینه، یک که حالا اگه من همین توی همین حوزه من رقم ها رو بگم، بازی رقم هاست با سرمایه گذاری سنگین خارجی نیست، با سرمایه گذاری معمولیه. ما در حوزه نفت اگر اوریج حساب کنیم، از 88 حداقل 1.5 میلیون بشکه روزانه کمتر فروختیم. حسابی که اگر انجام بدیم اینجا 1.5 میلیون بشکه رو در این مجموع حساب کنیم، نزدیک به 1427 میلیارد دلار ما فقط در عدم فروش نفت از دست دادیم. یعنی فقط یه قلمش در مورد حوزه نفت خامه، یکیش در مورد حوزه پتروشیمیه که با جناب آقای دکتر زونوزی ما با هم حساب کردیم. ایشون چون در مورد پروژه های 1404 ایران در پتروشیمی کار میکردن، در پروژه‌ای که از 1184 تنظیم شده بود و یک افق 20 ساله تنظیم شده بود که بر مبنای اون افق 20 ساله قرار بود که در مثلا الان ما سالی 40 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم و در سال 1404 چیزی حدود 50 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم. اون هم به طور اوریج اگه حساب بکنیم، که من با یکی دو نفر کارشناس هم حساب کردیم، حالا جزئیاتش هم هست، حداقل ما میتونیم بگیم که سالی 12 میلیارد دلار ضرر کردیم. علتش هم این است که ما دسترسیمون به بازارها کم شده، پروژه های پتروشیمی 14-15 تا پروژه ساخت پتروشیمی متوقف شده، اینا رو حالا دیگه من نام حساب نکردم، پروژه هایی که بایستی ساخته می شده اینها چند برابر حساب شده. که من یه نمونه رو براتون بگم، ببینید مثلا پروژه های از 1376 تا 84 ایران 20 میلیارد دلار فاینانس کرده برای ساخت پروژه های پتروشیمی، همش هم بانک های خارجی دادن و این پروژه ها 5 ساله پول خودشونو برمیگردونده. خب از 1384-5 این فاینانس بانکای خارجی قطع شده و بعد چند تا اتفاق افتاده. اولا وسایل و قطعات این پالایشگاه‌های پتروشیمی خیلی گرون بوده، یعنی هزینه‌های ساختش چند برابر شده. بعد به خاطر اینی که ما پیمانکاری‌ها محدودیت داشتن، طول ساختش رو هم اضافه شده. حالا نمونه همین رو شما در پارس جنوبی دارید، در نوده. پارس 19 در 1384 با منابع پول بانک HSBC انگلستان 1,600,000,000 فاینانس شده، 4 ساله به بهره‌وری رسیده که با نفت 30 دلاری روزی 4,000,000 دلار درآمد داشته. حالا نفت که افزایش به قیمت میکنه این رقمش میره بالاتر. حالا اگر دقت کنید بعدن همینو قرارگاه خاتم ساخته 6 تا 9 سال رقمش هم 9 تا 10 میلیارد دلار. این خسارتای اینجوری رو هم داریم. حالا اما در رقم پتروشیمی اگه نگاه کنیم تقریبا چیزی ما حدود 300 میلیارد دلار ما در حوزه پتروشیمی ضرر کردیم. این در حوزه پتروشیمی. ما در امکانات شرکت تویای ژاپن اومده بودن که در سال 83-84 قرار بود بحث این گاز پارس جنوبی رو تبدیل به گاز مایع کنن، کاری که قطر داره میکنه و استفاده میکنه و خب اون مذاکرات به خاطر همین مسائل مربوط به هسته‌ای روی کار اومدن آقای احمدی نژاد متوقف شد و خب تقریبا اونجا هم ما چیزی حدود 250 میلیارد دلار اگه سالی 20 میلیارد دلار هم حساب کنیم ضرر کردیم. یه مورد من دیگه الان میگم، حالا این حدود 1 تریلیون دلار رو خورده میشه که
ممنون میشم.
فقط همین یه مورد حساب کنیم. ببین یادآوران در مرز مشترک ایران و عراق که عراقی ها با تکنولوژی دارن استفاده میکنن، عراق میدونید ماه گذشته 3.5 میلیون بشکه فروخته، 7 میلیارد دلار درآمد داشته به گزارش آقای همتی به اندازه کل درآمد ما در سال 99.
خب اجازه بدین
همین جمله رو بگم. این چا 1,200,000,000 بشکه میتونه در 1,200,000 بشکه میتونه صادرات داشته باشه به گزارش شرکت ملی نفت ایران. به گزارش بلومبرگ 850,000، ما هم 850,000 تا رو میگیریم. به خاطر عدم تکنولوژی و سرمایه ما الان 150,000 تا داریم در میاریم.
بسیار.
اگه 700,000 بشکه در روز رو حساب کنیم که ما کمتر میاریم، فقط روزی 50 میلیون دلار ما از مورد یادآوران داریم ضرر میدیم، حداقل 10 سال 11.
آقای منصور عددها و رقمهایی که آقای نامور حقیقی گفتن رو شما هم شنیدین.
اینا جداست. من فقط الان توزیع انرژی بحث کردم.
بله بسیار خوب. تازه به آقای نامور حقیقی هم تاکید میکنن که این فقط مربوط به حوزه انرژی. حاکمیت جمهوری اسلامی با این برآوردها چطور اقتصاد ایران رو میچرخونه؟ فکر نکرده که الان باید چه کنه؟ عددها و آمار شوخی نیست.
نه ببینید، نکاتی که آقای نامور حقیقی ما کردند در واقع عدم و نفاست و کاملا درست محاسبشون، ولی یکی دوتا نکته باید روش تمرکز کرد. یکی این که اون نفتی که نفروختیم هست، این حرف درستی نیست، برای اینکه نفت امر سیالیست، اگر استخراج نکنیم لزوما نمیمونه، یه حرکت میکنه یه از بین میره. در نتیجه این در مورد تقریبا نفت و گاز از کارم صفر میکنه و وانگهی افق زنده بودن صنعت نفت در دنیا محدوده. در اینجا هر روزی که میگذره مهمه، چون ممکنه اون روزی که دیگر نیاز به نفت نباشه و انرژی نوعی دیگری جاگزین بشه نزدیک باشه. به این ترتیب این دوتا نکته رو باید اضافه کرد به توضیحات که آقای نامور حقیقی عنوان کردن. ولی من برگردم به اینکه چگونه کشور اداره میکنن. ببینید، اداره کردن کشور با این ترتیبی که این آقایون انجام دادند کار بسیار بسیار سهلی است. شما از رهگذری اگر میخواستید این کارو بکنن انجام میدن.
بله آقای نامور، یه صحبتی میخوام بکنم. آقای نامور برمیگردم به شما، اجازه بدید آقای منصور صحبتی
چون گفتن من نگفتم، مقامات گفتن که توی چاه هست، یعنی در مورد خسارت که فهمودن من نگفتم، اونا گفتن توی چا مونده.
من متوجه این نکته بودم آقای نامور حقیقی، منم اشاره فرمایشیشون کردم. عرض کنم خواستم بگم اونی که فرمایش کردن درست نیست. اما ببینید، میرم روی قضیه‌ای که عملا اندکی اسپیکولتیوه، چگونه میشد اداره کرد، چگونه اداره شده اقتصاد ایران. پیش از این که ناقیون سرکار بیان، مدت 11 سال سابقه رشد 11.5% داشته به طور متوسط. بعد از اون این رشد متوقف شده، منفی شده. عرض کنم حجم اقتصاد ایران به 2/3 کاهش پیدا کرده و دوران جنگ بوده، بعد از اون دورانهای دیگری بوده، رسیدیم به امروز. محاسباتی که من و دوستان اقتصاددانمون در مدل هامون داریم اگر ادامه رشد 11% ممکن نبود، که لزوماً همچنین رشدی در دراز مدت ممکن نیست، ولی تأمین رشد 5% برای اقتصاد ایران کاملاً ممکن بود. اقتصاد ایران طبق آخرین گزارش که بانک جهانی اعلام کرده، حجمش به 192 میلیارد دلار رسیده. البته با یه تأمل واقعی بینانه، برای اینکه قبلاً با دلار 4200 تومانی مسئولان ایران نظام آماری جهان رو گمراه می‌کردن، وقتی برگشتن به این ارقام، این رو 192 میلیارد دلار اعلام کردن در آخرین گزارش. این رقم میتونست بدون اغراق بعد از این مدت 10 برابر این باشه. یعنی حجم اقتصاد ایران به سادگی میتونست 10 برابر باشه. اگر به عدم النفع برسیم، در واقع صدها برابره ضرری که روی انرژی هسته‌ای انجام دادن، روی کوچک شدن حجم اقتصاد ملی انجام دادن. برای اینکه این
کوچک شدن مدید... حجم اقتصاد ملی که آقای منصور شما در موردش حرف میزنین، نتیجه چی میدونین؟
ببینین، نتیجه بسیاری از عوامل. نخستین عامل این است که اقتصاد با سرمایه میچرخد. این نظام جدید سرمایهش سرمایه مصادره‌ای و غارتی است. نخست، یعنی امنیت را از سرمایه گذار میگیره و گرفته، به طوری که در اولین حکم 53 گروه صنعتی رو مصادره کردن، بعد از اون 54,000 ملک مسکونی رو مصادره کردن. این مصادرات تا امروز ادامه داره. این نظر سرمایه است. بعد از نظر سرمایه انسانی، تمرکز اونها که از همون سال اول آغاز شد، تمرکز روی نیروی متحد بود در برابر نیروی متخصص. منظور متحد چیه؟ منظور از متحد مقلد یک فقیه بود، نه متحد به کشور، به منافع ملی. در نتیجه افرادی که کوچکترین صلاحیتی نداشتن بر سر کارها نشستن. امروز هم میبینید بدنه مدیریت هرچه بالاتر میره ناتوانتر و کار نابلدتره. شما از وزیران و رؤسای جمهور بگیرید بیم پایین تر. به این ترتیب سرمایه هم از بعد انسانی، هم در بعد سرمایه علمی و فنی. شما به دانشگاه ها نگاه کنید، شما به خروج سالانه 100 تا 200 هزار نفر کاردان کارآفرین از ایران نگاه کنید، شما به خروج 17 میلیارد دلار سالانه از کشور نگاه کنید. چنین کشوری دچار خونریزی مغزی است و هیچ بعید نیست مردم کشور 60% چون به زیر خط فقر بیفتن.
آقای غیبی، نظر آقای نامور حقیقی و آقای منصور رو شنیدیم در مورد این وضعیت اقتصادی. من میخوام شما هم نظرتون رو در مورد این بحث بگیم تا بریم سر بخش بعد.
یک نکته‌ای داریم، من مکمل صحبت های دکتر حقیقی عرض بکنم. ایشون خواه عدم النفع رو که میتوانستیم درآمدی داشته باشیم و نداشتیم. ما یک بخشی هم باید به صحبت ایشون اضافه بکنم، اونم اینه که ما در حوزه انرژی به خصوص در استحصال نفت و گاز، ما آن طور که باید و شاید در حوزه نگهداری و توسعه تجهیزات موجود عمل نکردیم و در حال حاضر بنابر شنیده هایی که هست، هزینه استخراج نفت در هر بشکه به 2 برابر افزایش یافته، چون چاها در نیمه دوم عمر خودشون هستن و سرمایه گذاری لازم برای این تأسیسات انجام نشده و هزینه تولید بالا رفته. در بخش گاز هم همینطور. در بخش گاز ما در حال حاضر شاهد هستیم، به گفته خود مسئولین دولت آقای رئیسی، که با توجه به اینکه سرمایه گذاری های لازم در این حوزه انجام نشده، شاهد افت فشار و افت تولید در پارس جنوبی هستیم که بخش عمده‌ای از گاز مصرفی صنعت و خانگی کشور رو داره تامین میکنه، و این کاهش مصرف، کاهش تولید به تدریج اعلام شده که در چند سال آینده ممکنه ما به یک وارد کننده گاز تبدیل بشیم، یعنی در حقیقت دومین دارنده ذخایر گازی جهان بشود، یکی از وارد کننده های گاز در دنیا. یک زیانی هم تو این حوزه است که در آینده و به زودی هزینه هایی که متحمل میشه اقتصاد و متعاقب اون میاد رو بحث خانوارها و تو بنگاه های تولیدی، زیانی هست که در آینده باید منتظرش باشیم، این رو هم نباید از نظر دور بداریم.
بسیار خوب آقای نامور حقیقی، به هر حال مذاکرات وین در جریان، برگردیم به امروز، این اگر که احتمال بدیم که توافقی پیش خواهد اومد و به هر حال برجام دوباره زنده میشه، یکی از اتفاقایی که قرار بیفته آزاد شدن پولهای بلوکه ایرانه. شما از نظر سیاسی فکر میکنید چه اثری میذاره توی فضای اقتصادی کشور؟
بله، من خواستم لیست هزینه‌ها رو تکمیل کنم که چیز بشه.
فقط حالا اجازه بدین یکمی از هزینه‌ها بگذریم، برگردیم به فرآیند امروز.
بگم اون رقم 2000 میلیارد دلار که ناشی از خسارت‌های مستقیم و خسارت‌های عدم نفع و امکانات توسعه‌ای که حالا تازه اون چیزی که آقای دکتر منصور گفتن اگه محاسبه کنیم خیلی بیشتر میشه، چون شما فرض کنید در 20 سال پیش اگه در یه حوزه سرمایه‌گذاری می‌کردید، این خود به خود درآمدهایی داشت که خب ما اونا رو حتی حساب نکردیم. حالا یعنی واقعا قشنگ 2000 میلیارد دلار ما خسارت دیدیم، بجز اینکه نیروی انسانی ایران که مهمترین کارت این قضیه است در حوزه‌های هوش مصنوعی، در حوزه‌های آی تی و این روزا در حوزه‌های پزشکی صنعتی روند مهاجرتی تایی میکنن و خب این بزرگترین خطر برای امنیت، اقتصاد و آینده کشوره. این یک. اما فهمیدید که اگر این پول‌ها آزاد بشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید، این مشخصه که این غنی‌سازی نه امکان ساخت بمب به ایران میده، چون اگه شما بمب بخواید بسازید باید ام پی تی بیاید بیرون دیگه، به حضور انورتون که عرض کنم در یک شرایط خاصی میشه بسازیم که ما اون شرایط رو نداریم. الان مونیتورینگی که روی برنامه هسته‌ای ایران هست انقدر شدیده که امکان اینه که ایران بخواد تکمیل کنه، آزمایش کنه، موشک بالستیکش رو بذاره بسازه اصلا وجود نداره. بنابراین این ما بنابراین با بمب که با غنی‌سازی بمب نمیتونیم بسازیم، پولم که نمیتونیم بسازیم، چون غنی‌سازی صنعت پولسازی میتونه باشه برای کشوری که عادی تو صنعت بین‌المللی است که ما نیستیم، بلکه الان 2000 میلیارد خسارت خورده. علمم نمیتونه بسازه برای که تمام بخشای علم ایران رو گروگان گرفته، الان تحریما تمام این بخشای دانشگاهی رو در ارتباط با سیستم بین‌المللی اصلا بلاک کرده. حالا اون پولی که آزاد میشه بستگی داره که جمهوری اسلامی بخواد با این پروژه چیکار بکنه. اگر یک نگاه بنیادی نخواد بکنه که در حوزه سیاست خارجی تنیزدائی کنه و در حوزه داخلی اصلاحات و جراحی‌های اقتصادی کنه که لیستش رو آقای منصور برخشو گفتن، فرض کنید این نهادهای بیرون دولت مثل ستاد اجرای فرمان امام، اینا هم باید، اینا منابعی است که باید ادغام بشه در حکومت و نمیتونه دوتا اقتصاد موازی داشته باشیم. سازمان‌های اطلاعاتی، اینا خودشون توی مسیر سرمایه حراس بخش خصوصی در سرمایه گذاری بسیار موثره. همه اینا اگر انجام بشه خب موقع مسیر درستی است، ولی اگر نشه فقط در حد دمیج کنترل، در حد اینه که میتونه فنر تورمی که میتونه روی 100% بده، این فنر تورمی رو اگه ما به توافق دست پیدا کنیم بتونیم عادی نفت بفروشیم، میتونن بیارن روی 30-40% که الان 60-65% و یک مقدار در قیمت ارز تاثیر بذارن. در این حال یه مقدارم فضای روانی جامعه آروم میشه. اما یه نکته هم میخوام بگم، فقط مسئله پولی نیست. شما ببینید تو جریان کرونا ما حداقل ما 200 خورده هزار نفر جانشون از دست دادن. اگر این مسئله غنی‌سازی نبود و ما تو تحریم نبودیم، ما میتونستیم حداقل جان 100 هزار انسان رو حفظ کنیم، چون میتونستیم ما پول بدیم آدما توی قرنطینه باشن، امکانات بهداشتی داشتیم، برای واکسن خیلی سریع بدون بوروکراسی میتونستیم عمل کنیم و امکانات بهداشتی بیمارستانا رو گسترش بدیم که مشکل داشتن. این 100 هزار تا قیمت نداره، یعنی نمیشه قیمت گذاشت، چون دوستان میگن آقا امنیت قیمت نداره، بازدارندگی قیمت نداره، چرا شما باش حساب و کتاب میکنید؟ حالا ما باید بپرسیم این جان 100 هزار آدمی که میتونستن حفظ بشن و الان در حوزه های دیگه مثل حوزه های سرطانی اینا، اگه نگاه کنید روزانه مرگ انسان ها اتفاق میفته به خاطر این قضیه، به خاطر این کمبودها، اینا قیمتش چنده؟ بنابراین امنیت بهداشتی و امنیت اقتصادی ایران قطعا میتونست تامین بشه. این توافق اگر صورت بگیره میتونه جلوگیری کنه از فاجعه فاجعه‌ای که در این زمینه شکل میگیره، چه در مورد خروج سرمایه، خروج نخبگان و ناامیدی جامعه و افزایش خط فقری که آقای دکتر منصور به درستی اشاره کرد.
آقای غیبی، اگه همین امروز تحریم ها برداشته بشه، پول های بلوک ایران آزاد بشه، فرض کنیم اصلا از نظر اقتصاد بین الملل ایران در جایگاه قرار بگیره مثل آلمان، آیا مشکلات ایران قابل حل مشکلات اقتصادیش؟
به طور مشخص خیر. در سوالتون هست در جایگاهی مثل کشور آلمان قرار بگیرد. صرفا قرار گرفتن در اون جایگاه نمیتواند باعث توسعه متوازن و پایدار، رشد اقتصادی و حل شدن مشکلات اقتصادی بشود. چرا؟ چون در حال حاضر ما در مورد اقتصادی داریم حرف میزنیم که فساد درش ریشه دوانده، در مورد اقتصادی که نگاه‌های قومی قبیله‌ای درش حاکم هست. همین نگاه‌های قومی قبیله‌ای باعث بسیاری از معضلات شده، از جمله همین خشکسالی و بی‌آبی و توسعه صنعتی در استان‌هایی که نباید اتفاق می‌افتاد. از طرفی ما بحث زیرساخت‌ها رو داریم. ما اگر همین امروز برجام همین الان اعلام بشود که تمام شرایط مهیاست، همین سیستم بانکی آپدیت شدن نرم افزاری و سخت افزاریش یک زمانی میبرد. بقیه مسائل اقتصاد هم همینطور هست، یک پریود زمانی نیاز خواهد داشت تا بتواند به روال عقلانی خودش برگردد. این هم منوط به این است که در داخل و در رأس اقتصاد ایران افراد کارکشته زبده وجود داشته باشند که اولویتشون توسعه متوازن اقتصاد باشد، از اون ور شفافیتی وجود داشته باشد که بتوانیم با اتکا به اون جلوی بسیاری از فسادها رو بگیریم. بنابراین وقتی این شرایط در داخل فراهم نیست، چه از نظر سخت افزاری، چه از نظر نرم افزاری و زیرساختایی که میباید آماده باشد، ما نمیتوانیم این انتظار رو داشته باشیم که با امضا شدن برجام بتوانیم تأثیر اون رو حداقل در اقتصاد در کوتاه مدت ببینیم یا در معیشت مردم اون رو لمس کنیم. به طور کلی برجام هم اگر امضا بشود، دلار در همین محدوده 30,000 تومان باقی خواهد ماند، چون به باور بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان در اقتصاد ایران قیمت واقعی دلار در محدوده 30,000 تومان هست و نباید انتظار دلار 20,000 تومانی حتی داشته باشیم پایین تر از این که محال هست به نظر من، چون که دولت دلار سال آینده در بودجه رو هم در محدوده 20 تومن بسته. اینها رو ما اگر در کنار یکدیگر قرار بدهیم، متوجه میشیم که در کوتاه مدت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چه برجام امضا بشود چه امضا نشود. امضا نشدنش یعنی عدم توافق، فقط شرایط رو سخت‌تر و سخت‌تر خواهد کرد، رشد قیمت‌ها و مسائل بغرنج اقتصادی رو شدیدتر خواهد کرد. امضا شدنش یعنی حصول توافق، یک مقدار شتاب اینها رو خواهد کاست و به باور من اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد و نباید انتظار معجزه از مذاکرات وین داشته باشیم.
آقای منصور، من خواهم نظر شما رو هم بدونم. با این وضعیت اقتصادی که آقای غیبی توضیح دادن در داخل و شما هم پیشتر بهش پرداختین، مشکل آیا حل میشه در کوتاه مدت با امضای برجام؟ آیا قیمت دلار تأثیری میکنه؟ آیا بر تورم روزافزون کالاها، بر فقر بی سابقه ای که بر کشور سایه انداخته اثری میذاره؟
عرض کنم مطالبی که عنوان کردن دقیق و درست بود. در این مطالب رو در اون عرایز خودم عنوان کردم که مشکل در صرف چند عامل از جمله جریان پول نیست. مهمه پول دست کشور بیاد یا مسئولان بیاد، ولی این تعیین کننده نیست. مشکلات اساسی در این ساختاره. از این بگذرم برگردم مقوله پول. ببینید، تا کنون ما حساب درستی از پولی که از ایران در خارج بلوکه هست نداریم. ارقام آمار متعارضی داده شده از سوی صندوق بین المللی، بانک جهانی و مسئولان ایران که غیر مسئولانه اعلام میکند 100 میلیارد دلار. چنین چیزی نداریم در دنیا. ولی فرض بفرمایید که رقمی در حد 40-50 میلیارد دلار بود، اینم قرار نیست که به صورت پولی آزاد بشود، برای اینکه مدام در داخل آمریکا در از سوی کنگره به دولت فشار هست که این پول رو به صورت پول در اختیار دولت نگذاره، بلکه نظارت کنه که این کجا هزینه میشه. در نتیجه اینجا موارد حقوقی بغرنجی وجود داره، ولی وارد اونها قطعا نمیشه. شما فرض بفرمید که مثلا 20 میلیارد دلار در اختیار دولت کنونی ایران قرار گرفت، چی میشه؟ اولا کمبود کنونی حتی این بودجه خیلی بالاتر از این رقمه. بودجه جاری دولت ایران امروز حدود 480 هزار میلیارد تومان تا 500 هزار میلیارد تومان. این کسری در بودجه سال آینده هم وجود خواهد داشت، برای اینکه هیچ کدام از منابع درآمدی بودجه سال گذشته تغییر مثبتی نکرده. یعنی درآمدهای اختصاصی، درآمدهای جاری که شامل مالیات و نفت و گاز و مالکیت دولت و فروش کالا و خدمات، مجموعه این ارقام، اینا تغییری نکرده. میمونه فروش دارایی ها. فروش دارایی های دولت یکی از اون جعبه سیاه های این نظامه. ببینید در این زمینه مطالب مفصلی باید نوشت و گفت و تحلیل کرد. این دارایی هایی که در اختیار دولت چیه؟ شما برگردید به اون سابقه مصادره کردن ها که ده هزاران ملک و صنعت و مؤسسه صنعتی مصادره شدن، اینا در اختیار دولت قرار گرفتن. وقتی این دولت اعلام میکنه به صورت رسمی که ما برای دو سوم این املاک حتی حساب کتاب دستمون نداریم، ما نمیدونیم اینا کجا، معنیش این است که اینا مثل گوشت قربانی که گرفتیم، یه دولت مصادرگر اینا رو دریافت کرده و خودی هاشون تصاحب کردن. دولت حتی حساب کتاب اینا رو نداره و نمیتونه ازشون پس بگیره تا بفروشه. هر وقت اقدام کردن، ببینید ارقامشو داریم، ارقامی که اعلام کردن 97 اعلام کردن که تا 99 تمام این املاک رو رسیدگی میکنیم و اینها رو مولد سازی میکنیم. نشون به این نشون که آخرین بیانش این است که ما حتی اینها رو نمیشناسیم. در نتیجه این حرفای بیپایه رو عنوان میکنن. معاون وزیر اقتصاد میگه، خزانه داری کشور اعلام میکنه. ببینید من این نکته رو توی پرانتز بگم، اینها تمام مقامات و نهادهای کشور رو بی‌اعتبار کردن، برای اینکه وقتی معاون وزیر اعلان میکند از سوی وزارت خزانه داری که ثروت زیر نگین دولت 183 هزار میلیارد تومانه به قول خودشون، یعنی 64 برابر تولید ملی، قطعا این رقم دروغه. ولی چه مقدار هست معلوم نیست، رقم بزرگیه. هر وقت اومدن بفروشن تونستن 3% رو بفروشن. در نتیجه تنها چیز میمونه این است که این دارایی کلان رو که دادن دست خودی ها و به اصطلاح ملا خور کردند، اینها رو بتونن به دست بگیرن و در بازار آزاد به مزایده بگذارن، نه اینکه به خودی ها منتقل کنن، تا بتونن بخش از این کسیه رو دنبال بکنن.
بسیار خب آقای نامور حقیقی، خب حالا اون اگر که برجام به فرجام برسه، احیای برجام، اون وضعیت رو داریم در مثلا بحث آزاد شدن پولای بلوکه، ولی فرض رو بر این بگیریم که ایران همچنان، حاکمیت ایران همچنان بر سیاست وقت خریدن باشه و برجام عملا به جایی نرسه و معلق در هوا بمونه، حالا تا زمانی که ادامه داره، چه اتفاقی میفته؟
ببینید تو حوزه سیاست خارجی سناریو خوشبینانه است، یه سناریو بدبینانه است. خوشبینانه اش که پکیج سگانه است، که یکیش توافق برجامه، یکیش اینی که با عربستان و امارات به توافق برسن. خب یه توافق اگه پیشرفته باشه، حتی عربستان حاضر به سرمایه گذاری در ایران هست اگر توافق پیشرفته باشه مسئله یمن حل کنن. یه موضوع دیگه هم بحث ایرانیان خارج کشوری که حالا برای اولین بار آقای عبداللهیان گفته ما حاضریم ضمانت بدیم، که حالا اگر این جدی باشه، یعنی
قابل اعتماده؟
نه، میگم اگر قوه قضاییه وزارت خارجه به قول معروف ضمانت رسمی بدن و واقعا اون امکاناتش رو فراهم کنن، میتونن از سرمایه و نیروهای ایرانی خارج کشور برای اقتصاد ایران استفاده کنن. اینا در حد اینی که طرح بنیادی نیست، فقط میتونه کنترل کنه بدتر شدن اوضاع رو، ولی به هر حال یک تزریقی است به اقتصاد ایران، چه بهبود رابطه با عربستان، چه حضور ایرانی ها و چه مسئله برجام. اما این سناریو خوشبینانه است. سناریو بدبینانه، یعنی این پکیج تنش‌زدایی است همراه با یک رویکرد مثبت در مورد ورود ایرانی ها به داخل کشور. اما حالا بحث داخلی کشور و مسائل سیاسی داخلی جداست، بحث برنامه نیست. اما بدبینانش اینه که توافق صورت نگیره. بله. اون موقع این توافق، عدم توافق میتونه چند تا هزینه سنگین داشته باشه. قطعا اگر توافق صورت نگیره و ایران در حوزه غنی‌سازی به کارش ادامه بده، پرونده ایران میره توی سازمان ملل و تحریم‌های سازمان ملل دوباره برمیگرده. وقت ایران به طور رسمی تحریم میشه، قطعا خطرات حملات سایبری خرابکاری افزایش پیدا میکنه. در موضع حوزه مرزهای ایران به نظر من اقداماتی برای ناامنی انجام خواهند داد. یعنی پول اقتصاد شما رو هزینه دفاعی میکنن، کاری که با شوروی کردن فروپاشوندن، و از همه مهمتر در یک نهایت در یک چشماندازی که حکومت دارای ابهام، اسرائیلی است که میخواد موضع تهاجمی بگیره، آمریکایی که مردده، در چنین فضایی میتونه یک اشتباه محاسباتی منجر به یک درگیری پیشرفته بشه. که
اجازه بدید من جنبندی مهمان های بقیه مهمان ها رو بشنم. آقای غیبی در 30 ثانیه شما هم جنبندی کنید لطفا.
جنبندی این که برخلاف آنچه که بسیاری از دولتی ها دارن و حتی کارشناسان نزدیک به دولت و احزاب مختلف دارن در مورد نتیجه برجام ارائه میدن و امضای یعنی با احیای برجام در کوتاه مدت هیچ تأثیری بر معیشت خانوارها نخواهد گذاشت. ما در ماها و حداقل 6-7 ماه گذشته شاهد تورم بالای تولید کننده بودیم که این در یک بازه زمانی در ماهای آینده به مصرف کننده منتقل میشه. بنابراین روند روبه رشد تورم همچنان ادامه دار خواهد بود. احیای برجام تنها می تواند شتاب این رشد رو یک مقدار کمتر بکند، ولی هر گونه اتفاقی نیازمند برداشته شدن نگاه مصرفی به نفت و منابع طبیعی هست. این نگاه از اقتصاد برداشته بشود، توسعه متوازن و پایدار و بازگشت عقلانیت به رده های بالای تصمیم گیری اقتصادی کشور.
آقای منصور خیلی کوتاه لطفا.
خیلی کوتاه بفرمایید، چند نکته عرض کنم. ببینید، نکته‌ای که آقای بی عزیزم قبلا گفتند، قیمت دلار به لحاظ قدرت خرید امروز از 20,000 تومان بالاتره.
اسخای میکنم، خیلی کوتاه جمع کنین آقای منصور.
تورم ادامه خواهد داشت در کوتاه مدت و بودجه‌ای که سال آینده اعلام میکنن بدون کسری بسته خواهد شد. کاملا نادرست، امکانش وجود نداره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان برنامه، رضا غیبی، حسن منصور و علیرضا نامور حقیقی، و ممنون از شما که بیننده برنامه امروز چشم‌انداز بودید.